جایی که دلت میخواد. سفر مارکت. راستی برای سفر نوروزت از همین حالا به فکر باش.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی، کار دست هنرمندان ایرانی برقراره. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان. قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد.
تابلو فرش‌های بی‌نظیر تبریز و اصالت هنر ایرانی در تابلو فرش‌های ابریشم قم.
اینجا علاوه بر تضمین قیمت فرشا،
شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی، سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین میکنیم، در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها، و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
ساعت 11:01 هست. به بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران خوش آمدید. امیدواریم تا ساعت 22 امشب با ما همراه باشید. اما در این لحظه برنامه زندگی جمعه با سیاست به مدت تقریبا 60 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
کجا نبوده ما نگیم از صدا سیما، از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ تا مجوزی رو کسب
بکنیم ده سیاره صدا چه زیاد کن من بشنوم. آب برق نیست تو شهر شما؟
نوعی نگاه به گردش نخبگانی، نوعی نگاه به توانی پرسر
و مول از شردی و آقای خانزادر که در کنار هم قرار میدهیم جایی چند سال.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
به نام خدای بخشنده مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. شما آخرین برنامه جمعه با سیاست رو در سال 1400 به تاریخ 12م، به تاریخ 20م اسفند ماه خواستم میگم تماشا میکنید، گوش میکنید. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز آخرین برنامه جمعه با سیاست در سال 1400 هست و موضوع ما جنگ اوکراین و چالش‌های سیاسی و بین‌المللی دنیای غرب است. اما طبق روال هر هفته، سامانه پیامکی 3094 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز هست. اگر سوالی، انتقادی و یا نظری در مورد برنامه جمعه با سیاست دارید حتما از طریق این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. سوال نظرسنجی یا سوال مردمی این هفته ما هم دو سوال هست که طبق معمول من خدمت شما میخونم و شما هم محبت میکنید و نظر خودتون رو اعلام میکنید. سوال اول: به نظر شما چرا مهمترین پیام جنگ اوکراین برای غربی ها مهمترین پیام جنگ اوکراین به نظر شما چیست؟ و سوال دوم: چرا غربی ها به برخورد تبعیض آمیز در جنگ اوکراین متهم شدند؟ سامانه پیامکی 3094. اما در برنامه امروز همونطور که خدمتتون عرض کردم، جنگ اوکراین و چالش‌های سیاسی و بین‌المللی دنیای غرب موضوع اصلی برنامه ما هست. الان فکر می‌کنم هلهوش از 20 روز رد شده که جنگ اوکراین آغاز شده. تحولات جنگ اوکراین از مهمترین خبرها و رویدادهای بین‌المللی در دو هفته اخیر بوده. خب این جنگ از تغییر گفتمان جنگ و صلح در جهان و همینچنین از تغییر چشمانداز آینده قدرت در نظام بین‌المللی خبر داده. سوالات زیادی درباره ریشه های جنگ اوکراین و آثار کوتاه مدت و بلند مدت این جنگ وجود داره که در این برنامه با کارشناسان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد و پیرامون اون سعی می‌کنیم اطلاعاتی رو برای شما جمع‌آوری بکنیم. در برنامه امروز به روال در خدمت همکارم سرکار خانم حشمتیان هستیم با بخش اخبار در مورد موضوع برنامه. خانم حشمتیان سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معظمی و همچنین شنوندگان محترم که همراه ما هستند.
بفرمایید.
جنگ اوکراین این روزها در رسانه ها بازتاب زیادی داشته. با هم قرار هست که در این بخش مهمترین خبرها رو در این زمینه مرور کنیم.
بله.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته با تصویب قطعنامه از روسیه خواسته عملیات ویژه نظامی در اوکراین رو متوقف و نیروهای خودش رو خارج کنه. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته کشورش مشغول رایزنی با متحدان اروپایی برای بررسی احتمال منع واردات نفت از روسیه است، هرچند که چندان به همراهی همتایان اروپایی امیدوار نیست. به نقل از شبکه المیادین، معاون وزیر امور خارجه یمن از اقدام برخی کشورهای عربی مبنی بر لغو روادید سفر برای آوارگان اوکراینی با هدف ابراز همدردی با اونها و ممنوعیت صدور اون برای شهروندان یمنی انتقاد و تاکید کرد تاریخ سیاست دوگانه در قبال جنگ اوکراین و یمن رو فراموش نخواهد کرد. خبر دیگه این که به گزارش الجزیره، ویکتوریا نولاند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته هر اونچه که ممکن بوده برای زلنسکی فراهم کردیم، ولی امکان ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین وجود نداره. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته انرژی روسیه رو تحریم نمی کنیم و از تصمیم جو بایدن در این خصوص پیروی نمی کنیم.
حالا به نظر می رسه خانم حشمتیان در مورد نحوه برخورد با بحران اوکراین،
بله،
بین آمریکا و اروپا اختلاف نظراتی وجود داره و در زمینه تحریم نفتی روسیه هم این چند روز اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها خیلی چی میگن یک نظر نبودن.
همینطوره. رئیس جمهور ونزوئلا هم کشورهای عضو ناتو رو مسئول شعله ور شدن آتش نزاع در اوکراین دونست و از این کشورها خواست برای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش کنند. وی افزود تهدید روسیه و گسترش ناتو به سمت شرق باعث بحران اوکراین شده. اما جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که واشنگتن نمیتونه از پیشنهاد ارسال جنگنده میگ 29 به اوکراین از طریق لهستان حمایت کنه. لهستان پیشتر در حال بررسی امکان ارسال هواپیماهای جنگی خودش به اوکراین بود و از دولت آمریکا خواسته بود تا تضمین کنه که جای خالی این هواپیماها رو با جنگنده‌های آمریکایی پر کنه. و آخرین خبر این که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به جنایات 70 ساله رژیم صهیونیستی در فلسطین خاطر نشان کرد آمریکایی‌ها درباره کشتارها و جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین اشغالی چی دارن که بگن؟ چرا جهان درباره محاصره یمن سکوت کرده؟
درسته. یه نکته رو فقط من بگم، این دنیای غرب به خاطر اتخاذ سیاست دوگانه در قبال جنگ اوکراین و تبعیض نسبت به پناهجویان اوکراینی با پناهجویان سایر کشورها، خب امروزها با انتقادهای خیلی زیادی من توی جای مختلف دیدم که مواجه شده.
درسته، از توجه شما. بله، سپاسگزارم. در بخش بعدی هم همراهتون خواهم بود با نگاهی بر فضای مجازی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه فاصله میگیریم برمیگردیم. وقت شما بخیر باشه. ساعت 11:10 هست. شما جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. موضوع برنامه ما جنگ اوکراین و چالش‌های سیاسی و بین‌المللی دنیای غرب هست. طبق روال هم ما سوال مردمی داریم برای شما شنوندگان عزیز و میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 به این سوالات هم پاسخ بدید. مهمترین پیام جنگ اوکراین برای غربی‌ها چیست؟ این سوال اول از نظر شما. و سوال دوم هم، چرا غربی‌ها به برخورد تبعیض‌آمیز در جنگ اوکراین متهم شدند؟ مثلا یکی از مصادیق برخورد تبعیض‌آمیز رو اگر بخوام بگم در مورد پناهجویان هست. خب پناهجویانی که از کشور اوکراین سرازیر شدن به کشورهای همسایه این کشور، خب برخورد تبعیض‌آمیزی داشته دنیای غرب با اینها نسبت به پناهجویان سایر کشورها، که خوشحال میشیم شما نظرتون رو در مورد این برخورد تبعیض‌آمیز غربی‌ها به ما اعلام بکنید. و خب موضوع برنامه هم به هر حال موضوعی هست که تقریبا از دو هفته فکر می‌کنم رد شده که این جنگ اوکراین آغاز شده و تبعات خیلی زیادی رو در قسمت‌های مختلف داشته. برخورد دوگانه غرب و آمریکا نسبت به روسیه از یک طرف، و از طرف دیگر هم خب روسیه خب حمله کرده و قسمت‌های زیادی از اوکراین رو تونسته بگیره. خب به هر حال این وجود این جنگ خودش اساساً چرا به وجود آمد و عللش چی هست و ریشه در چه عواملی داره، موضوعی هست که ما امروز سعی می‌کنیم با کارشناسان برنامه حتما پیرامون اون صحبت بکنیم. از اونجایی که به هر حال در روزهای پایانی سال هم ما به سر می‌بریم، ما نتونستن، یعنی در واقع مهمانانمون به استودیو تشریف نیاوردن و ترجیح دادن که به صورت تلفنی مهمانانمون در برنامه شرکت بکنن، و حتما سعی می‌کنیم که پیرامون موضوع برنامه با این دوستان و کارشناسان گفتگو بکنیم و شما رو در جریان قرار بدیم، به خصوص در مورد آثار کوتاه مدت و بلند مدت این جنگ. اما در بخش اول در خدمت جناب آقای دکتر حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌المللی هستیم که پشت خط تلفنی ما هستند. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، خب موضوع برنامه ما جنگ اوکراین و چالش‌های سیاسی و بین‌المللی دنیای غرب هست. من به عنوان سوال اول میخوام اساسا از شما بپرسم این جنگ اوکراین ریشه در چه عواملی داره و چرا اصلا به وجود اومد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این که این جنگ دو طرف اصلی داره، یک طرفش روسیه است، یک طرفش آمریکا و متحدانش. صحنه منازعه این دو قدرت کشور اوکراین قرار گرفته. دلیلش هم این استش که رهبران این کشور متاسفانه تاکید دارن بر عضویت در ناتو، و خب عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی که ناتو خونده میشه از طرف روسیه یک تهدید امنیتی محسوب میشه. متو این به نظرم یک بچه قضیه است. بچه دوم ماجرا این هستش که روسیه به هر حال میخواد به غرب نشون بده که یک قدرت درجه اوله و نباید باش به عنوان قدرت درجه دو برخورد بکنن. برای همین از سال 2008 با حمله که از آبخازی و اوستیا رو عملا جدا کرده از گرجستان، در سال 2014 یک حمله داشت به کریمه که به جزیره استراتژیک در شمال دریای سیاه، و اونو زمینه خاک خودش کرد. البته یک همه پرسی هم برگزار شد. حالا تو مرحله سوم دو استان لوهانسک و دونسک رو میخواد که جدا بکنه، و در واقع استدلالش همه که اصلا کل اوکراین زمانی با روسیه برای روسیه بوده، در حالی که واقعیت‌های تاریخی چنین نیست. و واقعیت تاریخی اینه که 12 قرن روس‌ها و اوکراینی‌ها در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشتن و خیلی هم روابط خوبی با هم داشتن تا سال 2004 که آمریکایی‌ها به هر حال تونستن یک سازماندهی بکنند برای روی کار اومدن آقای یوشچنکو رئیس جمهور غربگرا. و از زمانی که غربگراها در کیف در واقع حاکم شدن، روابط بین روسیه و اوکراین دچار مشکلات جدی شد. من بازم تأکید میکنم این دلایلی که میارم، من نمیخوام تجاوز روسیه به اوکراین رو توجیه کنم. به هر حال اوکراین یک کشور مستقل بوده، روسیه این کشور رو به رسمیت شناخته و توافقهای متعدد با هم داشتن و به هیچ وجه نمیشه این دلایل توجیه باشه برای اینکه روسیه بیاد به خاک کشور همسایش حمله بکنه. اما ما نباید در تحلیل ماجرا غافل بشیم از اون طرف ماجرا و تحریکاتی که انگلیسی ها آمریکایی ها داشتن برای ایجاد چنین جنگی.
یعنی
تا اونجایی که میتونستن در رسانه هاشون تلاش کردن فضا رو یک فضایی درست بکنن که عملا روسیه رو تحریک کنن برای اینکه دست به چنین اقدامی بزنه. چون روسیه ضعیف شده و اوکراین ضعیف شده به نفع آمریکا و انگلیس بود، هم به دلیل اینکه روسیه تضعیف شده در واقع زمینه فراهم میشه برای تجزیه روسیه که از سالهای خیلی طولانی آمریکایی‌ها دنبال اجراش بودند و هستن. و از طرف دیگه یه پروژه گازی مهمی رو که
نورد استریم
روسیه طراحی کرده بود که معروف به نورد استریم دو، این نورد استریم دو در واقع کمکی کرد که گاز روسیه بدون از گذشتن از اوکراین از شمال بیاد وارد آلمان بشه و عملا روابط اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان با روسیه خیلی نزدیکتر میشد با این پروژه. آمریکایی از اول با این مخالفت میکردن. این جنگ خودش یکی از بهانه هایی شد که این پروژه عملا با اینکه 10 میلیارد دلار برایش خرج شده و آماده بهره برداری بود عملا متوقف بشه. بنابراین یه طرف قضیه هم این بود که آمریکایی‌ها دنبال این بودن که رابطه نزدیک شدن رابطه روسیه با اتحادیه اروپا جلوگیری کنن و میگفتن که ما دنبال این هستیم که وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه، یعنی نفت و گاز صادراتی روسیه به اروپا کم بشه و اصولا از بین بره و به جای شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی در اینجا فعال بشن. در صورت میخوام بگم واقعا یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای رو به وجود آوردن. از اون طرف روسیه باید دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو میخوند و میدونست که چنین نقشه خطرناکی کشیده شده بازش و دست به چنین اقدام ماجراجویانه نمیزد.
آقای دکتر من یه سوالی الان اینجا دارم تا این صحبتون کامل به اصطلاح تمام نشده. خب الان همونطور که شما هم گفتید این جنگ اوکراین به تعبیری یک جور جنگ نیابتی غرب با روسیه است، یعنی اینجا میتونیم بگیم، شما هم اشاره کردیم به این قضیه. حالا چرا اوکراین، خب یا اینجوری بهتر بگم، به نظر شما دلایل خودداری غربی ها از رویارویی مستقیم با روسیه چیه؟ آیا مثلا میترسن از روسیه؟
برای اینکه خب جنگ جهانی سوم به وجود میاد. ببینید روسیه قدرت هسته‌ای بیش از 5000 کلاهک هسته‌ای داره و این یک اگر وارد یک جنگ بشن ممکنه عملا به جنگ جهانی سوم کشیده بشه و جنگ جهانی سوم دیگه هسته‌ای خواهد بود و این کل بشریت رو به خطر میندازه، نه فقط اروپا رو. این یک موضوع بسیار بسیار جدی هست. بنابراین غرب اگر نمیخواد با روسیه روبرو بشه برای اینکه عملا نمیخواد وارد یه جنگ جهانی سوم بشه. ولی مسئله اینه که روسیه باید به این فکر کنه که چه دلیلی پیدا شده که اینقدر جدایی بین اوکراین و روسیه به وجود اومده. این کشور عرض کردم 12 قرن با هم رابطه بسیار بسیار نزدیکی داشتن. بسیاری از صنایع اوکراین بخشش در روسیه است، بسیاری از صنایع روسیه بخشش در اوکراین تولید میشه. علاوه کشاورزی اینا با هم دیگه همکاری نزدیکی داشتن، با هم دیگه حدود 1/4 قله دنیا رو در سال 2020 تامین کردند، حدود 40% گاز اروپا رو تامین میکنن و خطوط لوله گاز روسیه از اوکراین میگذره میره برای اروپا. خب اینا پیوستگی هاست. الان روسیه باید به این فکر کنه چه دلیلی داره که اوکراینیا اینقدر احساس جدایی میکنن، چرا اوکراینیا دنبال اینن که عضو ناتو بشن. این زمینه ها باید از بین بره.
به نظر شما دلیلش چی هایده که؟
دلیلش تهدیده، دلیلش احساس تهدیده. ببینید لهستانی ها که مرز غرب اوکراین دارن به شدت تو سالهای بعد از فروپاشی یک نوع روس حراسی رو تبلیغ و ترویج کردن و این روس حراسی باعث شده که به صورت این موضوع در غرب اوکراین که هم مرز با لهستان هستن ترویج پیدا کنه. تفکر غربگرایی و تفکر روس ستیزی موجب شده که اینا احساس تهدید کنن.
اگر
حلش این بود که اوکراین بی‌طرفی خودش رو اعلام کنه، اگر اوکراین بی‌طرف مثل فلان دوره جنگ سرد، شما می‌بینید در دوران جنگ سرد کشور فلان هم با بازار مشترک اون موقع رابطه خیلی خوبی داشت، هم با شوروی و عضو ناتو هم نشده بود. چرا؟ برای اینکه نمیخواست روسیه رو تحریک کنه، البته اون موقع شوروی رو تحریک کنه. با یک سیاست بی‌طرفی خوب منجر شد که یک کنفرانس امنیت و همکاری اروپا شکل بگیره، دتانت شکل بگیره در 1975 در هلسینکی و بسیار تونست نقش مثبتی رو فلان ایفا کنه که هنوز هم نقش رو ایفا کرده.
خب آقای دکتر میتونیم بگیم که روسیه از پیوستن اوکراین به ناتو هراس داشته و یکی از دلایل جنگی بوده؟
بله، دلیل هراسش هم من بخوام خلاصه وار توضیح بدم. هراس روسیه به خاطر این هستش که کیف یا حتی مرزهای شرق اوکراین تا خود موسکو که پایتخت باشه 450 کیلومتر زمینی فاصله شه. خب این فاصله نزدیک اگر اوکراین عضو ناتو بشه تمام سیستم نظامی دفاعی روسیه در غرب کشورش باید طراحی مجدد بشه، چون یه تهدید جدی هست برای روسیه، چون اوکراین وقتی عضو ناتو بشه احتمال استقرار موشک‌های ناتو وجود داره، مثل کاری که در مورد لهستان کردن، احتمال استقرار هواپیماها وجود داره مثل کاری که با رومانی انجام دادن و تمام توازن نظامی که امروز شکل گرفته برهم میخوره. به همین دلیل روسیه احساس تهدید میکنه و این انتظار داره از کشور همسایش. ببینید یک
نمیشده خورده صبر کنه ببینه چی میشه؟
نه ببینید یک کشور همسایه، هر کشوری حتی حاکمیت ملیشه که انتخاب بکنه که عضو چه سازمانی باشه، چه کاری رو بکنه چه کاری رو نکنه. اما مسئله اینه که تو رویه های بین المللی این اصل شناخته شده است که اگر شما اقداماتی رو انجام بدید که حاصل اون اقدامات برهم خوردن امنیت ملی کشور همسایه باشه، کشور همسایه حق داره به شما اعتراض بکنه. درست چهار دیواری اختیاری، ولی مثل این میمونه در مثلا مناقشه نیست. ببینید مثل این میمونه شما همسایه خونتون مالکش هستید، ولی اگه به پی دیوار همسایه یک باغچه بکارید و شروع کنید به آب دادن و پی اون دیوار همسایه رو خیس کنید و مرتب مشکلات برای اون خانواده ایجاد بکنه، اون هر بره بره از شما شکایت بکنه. درست مالک خونتون هستید، ولی دارید با این آبیاری که به اون باغچه میکنه همسایه رو مشکل براش ایجاد میکنید. حالا یه مثال ساده است، من اونجا دارم امنیت ملی رو میبینم و امنیت بین المللی رو، یعنی استقرار موشک های ناتو در خاک اوکراین، استقرار هواپیماهای قادر به حمل سلاح هسته‌ای در اوکراین، اینا میتونه امنیت ملی روسیه رو به خطر بندازه. به همین دلیله که اونا انتظار دارن کشور همسایه علارغم که آزاد بونه میدونم اختیار داره برای خودش، ولی ملاحظات همسایگی رو بکنه. این موضوع یه موضوع حالا میتونه ملاحظه نکنه و این همه دردسر برای خودش ایجاد کنه، یعنی بی‌طرف شدن اوکراین این صدمه به امنیت ملی اوکراین نمیزنه، یعنی بعد اتفاقا تضمین خیلی خوبی هم براش به وجود میاد که هم با کشور همسایه شرقیش یعنی روسیه روابط خوبی داشته باشه، هم با همسایه غربیش یعنی لهستان و اتحادیه اروپا. هیچ صدمه هم به این کشور نخواهد خورد.
یعنی شما میگی ماجراجویی کرده اوکراین در واقع؟
در واقع مثلا همون تحریکات انگلیسی ها و آمریکایی ها، یعنی اصرار کردن بر اینکه الا لدا اوکراین باید عضو ناتو میشه. چرا؟ برای اینکه اینا میخوان هم حلقه محاصره رو علیه روسیه تنگ تر بکنن. بازم من تاکید میکنم، من میخوام شنوندگان عزیز توجه بکنن، این حرفا به بیانش من نمیخوام تایید بکنم تجاوز روسیه رو به اوکراین. یعنی من از نظر به عنوان یه پژوهشگر معتقدم هیچ توجیهی نداره یک کشور همسایه بره با لشکر کشون از سه محور شمال شرق و جنوب به یک کشور مستقل حمله بکنه، این هیچ توجیهی نداره. اما میخوام توضیح بدم که در فهم موضوع برای تحلیل صحیح ما باید ببینیم روسا چی میگن، اوکراینیا چی میگن، و غافل نشیم از تحرکاتی که آمریکایی و انگلیسی ها تو پشت این داستان دارن، چون اونا منافعشون اینه که اوکراین ضعیف بشه و اوکراین ضعیف شده وابسته تر میشه به غربی ها و اتفاقا زمینه باز فراهم میشه برای اینکه بره عضو ناتو بشه. اگه تا قبل از این تردیدی وجود داشت، الان دیگه من مطمئنم بخش وسیعی از مردم اوکراین خواهان پیوستن به ناتو میشن، برای اینکه میگن با طبق ماده 5ش استفاده کنن و اون حریم امنیتی رو برای خودشون ایجاد کنن. یه اشتباه بزرگی بوده که روسیه انجام داده. منتها روسیه میگه من امنیتم در خطره و بالاتر از امنیت هیچ چیز دیگه نیست و من راه‌های دیپلماتیک رو رفتم به نتیجه نرسیدم.
خب آقای دکتر چرا پس غرب پشت در واقع پشت سر اوکراین نایستاد؟ یعنی پشتش خالی کرد به محض اینکه روسیه حمله کرد؟
ببینید
نه من خب میگم پشت سر اوکراین هم حتی نایستادند، یعنی حمایتی ازش صورت نگرفت.
دادن اگر منظور شما اینه که وارد جنگ با روسیه بشن که نشدن، ولی که توضیح دادم جنگ جهانی سوم به وجود میاد. اما اگر ایستادن به اینی که کمک بکنن، خب انواع اقسام کمک‌کار لهستان رومانی داره انجام میده، چین کمک‌کار میفرسته، آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا دارن میفرستن دیگه. متا این کمک‌ها تعیین کننده نیست تو معادلات نظامی که الان به وجود اومده. مسئله اینه که باید اوکراین بپذیره که سیاست بی‌طرفی اتخاذ کنه. این یه سیاست درستیه که به نظر من میتونه حد وسط باشه، نه زیر بار روسیه بره نه زیر بار غرب. اینجا میتونه یه سیاست مستقل رو دنبال کنه. ببینید وقتی یه کشوری مسائلش رو بده دست قدرت‌های خارجی بیچاره میشه اون کشور. یعنی ما باید اقداماتی رو که رهبران کشور رو انجام بدن که کشورشون بازیچه قدرت‌ها نشه، ولی وقتی یه کشوری بازیچه قدرت‌ها شد دیگه سرنوشتش میشه مثل سوریه، میشه مثل همین اوکراین که ما الان شاهدش هستیم و خیلی کشور دیگه مثل افغانستان. یعنی باید قبلش پیشگیری کرد، باید اقداماتی رو انجام نداد که موجب تحریکات قدرت‌های بزرگ شه. یکی از این کارا اوکراین واقعا نباید اینقدر اصرار میکرد بر عضویت در ناتو. خب به راحتی میتونست بپذیره که عضو ناتو نشه، هم میتونست رابطه خوبی با روسیه داشته باشه، هم رابطه با اتحاد اروپا و آمریکا. این صدمی هم به تمامیت ارضیش نمیخوره. الان عملا تمامیت ارضی اوکراین از بین رفته، دو استان کلیدیش و اون منطقه دونباس که به دریای سیاه هم ارتباط داره از دست رفته، عملا به شمار میره و واقعا این یه فاجعه است برای یک ملتی مثل اوکراین. و من امیدوارم زودتر این موضوع تمام بشه، چون واقعا همه ضرر میکنن. اینجا فقط آمریکایی‌ها و انگلیس ها که دور از صحنه هستن. انگلیس ها به دلیل که دیگه عضو اتحادیه اروپا نیستن، انرژی هم از نیازی به انرژی روسیه ندارن، و آمریکایی هم که هزاران کیلومتر اونورتر هستن و منافعشون که بالاخره این دوتا ضعیف بشن و ازش استفاده بکنن. اما واقعا هم انگلیس ضرر بکنه که عضو آلمان، هم فرانسه، هم اوکراین، هم خود روسیه. الان ببینید شما نرخ برابری روبل با دلار چقدر کاهش پیدا کرده، بورس به اصطلاح روسیه سقوط کرده. خب اینا اثرات اقتصادی تازه کوتاه مدت، در بلند مدت بالاخره پشتیبانی کردن از این هزینه های جنگی کلی هزینه میذاره رو دست روسیه که اینا میتونست برای سازندگی روسیه ازش استفاده شه.
بسیار
و خیلی چیزای دیگه. به هر حال من فکر میکنم که این جنگ هر چه زودتر باید